بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. توفیقی است الحمدلله در این شب فرخنده و مسعود میلاد با سعادت وجود مقدس دهمین حجت بالغی الهی حضرت امام هادی علیه السلام و علیه السلام خدمت عزیزان فرصتی رو و دقایقی رو انشاءالله با هم بگذرانیم. مناسب دیدم که در حال و هوای امشب و این مولود مبارک گریزی رو انتخاب کنیم و مفری رو بیابیم که به این بهانه بتوانیم با عزیزان پیرامون گوشه ای از مواریث و یادگارهایی که از این انسانهای نخبه و برجسته خلقت وجود دارد سخنی به میان بیاوریم. اما ابتدا عرض میکنم این اصرار پیغمبر مکرم اسلام بر حدیث معروف و مشهور ثقلین یا ثقلین که هر دو خواندن و قرائت ثواب و درست است، شاید یکی از نکات عمده این مطلب این بود که پیامبر بسیار اصرار می‌ورزیدند که نیتار کنفیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. این توازن، این در کنار هم بودن قرآن و اطرت رو که پیامبر مکرم اسلام بازگو می فرمودند، این نکته رو تداعی می نمود که اطرت به بیانی شارح مبین و موضح کلام و کتاب خداوند و قرآن است. اینکه این دو رتبه رو کنار هم قرار میدهد پیامبر واقعا نشان میدهد که اطرت این شأنیت رو دارد، به این منزلت رو که وجود اطرت، فکر اطرت، مکتب اطرت، بیان شرح شرح و بخش بخش و تبیین جز جزء آیات مبارکه وحی و قرآن کریم باشد. البته در این مقام و در این موضوع که عرض میکنم سخن بسیار است که شاید در مواردی هم بعضن گوشه هایی از اون رو اشارت کرده ایم. اما الان این رو عرض میکنم، وقتی که از این زاویه دید نگاه میکنیم میبینیم که حیات علمی و عملی ائمه علیهم السلام دقیقا تبیین بخش های مختلفه آیات شریفه قرآن و مقاصد قرآن رو گشودن است. زندگی عینی این بزرگان، سیره عملی اونها و مبانی فکری و تفکراتشون. اما جالب این است که بدانیم پیشوایان دین و این بزرگان و این حجج الهی برای بیان این شروع و این مقاصدی که میخواهند از کلام خداوند بازگو کنند و تبیین آیات وحی، رویه ها و شیوه های متفاوتی رو برگزیدند، یعنی قالب های مختلفی رو انتخاب کردند. معصومین، گاه شما قالب خطابه رو میبینید و در صدر اون خطابه های قراء و بلند علوی رو شاهدید، اون خطبه های نابی که بدون هیچ اغراقی از سوی دوست و دشمن منحصر به شخصیت توانمند امیر ملک کلام است که فرمود نحن امراء الکلام، ما امیران ملک سخن و کلام. اون خطبه های بیبدیل امیر المؤمنین که به حق اون بزرگ سلاله و اون نام این مجموعه ای رو که گرد آورد نهج البلاغه نامید که حقا همین است و نجز این. گاه میبینید قالبی رو که معصومین برای تبیین و تشریح مقاصد کتاب خدا انتخاب کردند ممکن است بلند فریادهای حماسی باشد، ممکن است گلواجه های رنگینی باشد که از لسان دراربار وجود مقدس حضرت مولانا الحسین و سید الشهدا برون می آید. یه شور و شعور حماسی که بیدارگر اذهان و افکار باشد. گاه در این قالب ها می بینید مطالب دیده می شود. گاهی قالبی رو که انتخاب کردن معصومین قالب دعاست، یعنی همراه با نیایش های بسیار قریب و بسیار دلنواز وجود مقدس امام سجاد شما از لابلای ابو حمزه سومالی جای جای قرآن رو به مشاهده می نشینید و ملاحظه می کنید. اگر اون تفتون به زیرکی و آشنایی با هر دو متن باشد، این همسویی و تقارب رو که نه این تبیین و تشریح را به حق انسان مشاهده می کند و گویا می بیند که یه بخش هایی از کلام خدا رو وجود مقدس امام سجاد مثلا در ابو حمزه به تفسیر نشسته است و چنین می گوید. از قالب هایی که انتخاب کردند این بزرگان، گاه ممکن است اون قالب گفتمان های بین المللی و بین تمدنی است که از زبان وجود مقدس حضرت صامل الحجج علیه السلام شما شاهدید و میراث بسیار گران قدری است که برای ما باقی مانده است. اما اون که الان مراد بنده است، یکی از ساختارهایی که ائمه برای انتقال مقاصد علمی خودشون انتخاب کردن و به حق یه راهکار بسیار مؤثر و عاطفی و عقلانی مفیدی بود، قالب زیارات بود. یعنی معصومین حقا عرض میکنم شرح و تبیین کلام خدا رو و اون وظائف عبادی بندگان خدا رو چه از جهت علمی چه از جهت عملی در قالب زیارات بازگو فرمودند و انشاء کردند و برای پیروان خودشون و برای مسلمانان به یادگار باقی نهادند. به همین خاطر بزرگان عالم علم از دیرباز این قسمت رو، یعنی این مباحث زیارات رو، در میان بقیه آثار معصومین در لابلای همین گونه کتاب ها وارد می کردن. یعنی اون مجموعه کتبی که جامع اخبار اهل بیت علیهم السلام است در بابهای متفاوت، یه باب اون رو اختصاص می دادن به عنوان کتاب المزار، با همین عنوان که عرض میکنم کتاب المزار. و خود این کلمه مزار که اشاره به همون زیارت دارد و کتاب زیارات است، حاوی مجموعه معثور و وارد شده این زیارات این چنینی از ناحیه معصومین علیه مصلات و علیه السلام بود. زیاراتی که در لابلای این پیشوایان اون حقایق عالی علمی خودشون رو و اون تبیین مواضع رو بازگو کردند و نشان دادند و به یادگار گذاردند. من با این مقدمه مناسب دیدم که امشب که بالاخره به این بهانه خوش عزیزان گرد هم آمده اند، اشارتی داشته باشم به یک گوشه ای از این مزار، به یک یادگار گرانبهایی از این بزرگ صاحب ولادت امشب. بدون اغراق مهمترین و جامعترین زیارتی که از همه معصومین تا الان ما در دست داریم، از امیر المؤمنین تا خود وجود مقدس حضرت ولی عصر، جامعترین زیارتی که در دست داریم همان است که نام اون زیارت جامعه است و به همین نام هم در زبان خود اهل بیت علیهم السلام نامگذاری شده است. به این زیارت متن نیست، حقا در خور این که این متن رو ما در ردیف صحیفه سجادیه بررسی کنیم، در ردیف نهج البلاغه امیرالمؤمنین نگاه کنیم به این متن و از این زاویه دید به عنوان یه میراث گرانبها از مکتب اطرت حاوی بسیار مطالب نفیس و گرانقدری که خداوند توفیق دهد، یه اشاره گذرایی به قسمت‌هایی از اون خدمت عزیزان خواهیم داشت. زیارت جامعه کبیر انشاء وجود مقدس امام هادی است، یعنی ماجرای اون رو الان خدمت عزیزان بازگو میکنن و اشاراتی به اون ابتدای شیوه گفتن این زیارت از ناحیه حضرت و اونگاه قسمت هایی. اما قبل از این زیارت جامعه کبیر همون گونه که اشاره شد، خب طبعا ما همیشه در پی سندجویی ابتداءً برمی آییم. هرگاه کلامی رو برای شما نقل می کنن، قال رسول الله، رسول خدا چنین گفت، اون کسی که آگاه است و عالم است به شیوه کار عالمان اسلامی، اولین سخنی که دارد و حرفی که دارد قبل از این که به متن این کلام بیندیشد، به سند اون نگاه می کند. این ترتیبی که عالمان علم حدیث می گویند، از صدور ثم جهت الصدور ثم الظهور، میگن ابتداعا ثابت کنید که این سخن پیامبر است، صدور اون رو برای ما مطرح کنید، بدانیم قال رسول الله، اونگاه فکر کنیم و الا چرا رنج بی خود ببریم؟ اگر سخنی از پیامبر نیست، ما چرا به عنوان یک کلام معصوم سرمایه فکری خودمون رو بر روی این صرف کنیم؟ دوم، جهت الصدور، آیا اگر این سخن رو پیامبر و پیشوایان دین فرمودن، در یه فضای باز سیاسی، در یه امنیت فکری ذهنی، در یه شرایط متعادل گفتند، یا این سخن رو به گونه‌ای گفتند که احیانا در اون ملاحظاتی، حفظ جان شیعیان یا مسائل دیگری از قبیل تقیه در کار است؟ اگر این چنین چیزیست، این هم باید روشن باشه و مشخص میشه که حجیت این خبر و صدور اون برای همه زمانها، برای همه شرایط و موقعیتها نیست. اصل اول این است که امام وقتی سخن میگوید عمومی و عام سخن میگه، اما گاهی شرایط ویژه‌ای است که مانع سخن گفتن دقیق پیشوایان دین بوده است. البته اون شرایط نشانه های خاص خودش رو داره و علامه ویژه خودش رو خواهد داشت. بعد از اینکه ما دانستیم این سخن از معصوم است، یعنی صادر است، و اونگاه جهت این گفتن هم کاملا روشن برای بیان حقیقت و تبیین واقعیت‌های اینی است، اونگاه دنبال این میریم که خود این ظهور را، یعنی متن رو و محتوا رو، مفهوم شناسی کنیم و بدانیم چه فرموده است امام. با توجه به این اولین قدمی که در این جهت برداشته میشود، شناخت اسناد زیارت جامعه کبیر است که آیا این روایت وارد است یا نه. استعذار دارید، 4 کتابن در میان کتب شیعه که به اینها کتب اربعه میگویند، یعنی اینها مجموعه نوشته های شاگردان باقرین و صادقین، امام باقر و امام صادق، 400 اصل و کتاب بود. اینها رو اومدن دانشمندان در عصر غیبت صغرا تلخیص کردند. این 400 کتاب شد 4 کتاب با حذف تکراری های اون با آنچه در دست باقی مانده بود. از این 4 کتاب تعبیر می کنند به کتب اربعه شیعه. این میشه 4 کتاب امهاتند، اون کتاب های مادر و مرجع اصلی و رفرنس های اصلی خبری ماست. در میان این کتاب ها، از این 4 کتاب، 2 کتاب دقیقاً از ابتداء متن تا انتهای متن زیارت جامعه کبیره رو نقل میکنن. اولین کتاب اون در قرن 4 شیخ بزرگوار صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه که گنجینه روایی ماست، در جلد 2 صفحه 605 شروع میکند از ابتدا سند حد به اصطلاح زیارت جامعه کبیره رو بازگو کردن و مقدمات اون، و اونگاه نقل تمام متن زیارت. این رو در کتاب من لا یحضره الفقیه قرن 4 بزرگ مرد 1000 سال قبل می نویسد و گزارش می دهد. به دنبال اون شیخ بزرگ این دیار، شیخ طوسی، شیخ الطائفه، بزرگ صاحب تمام منقبت ها و فضیلت های یه عالم تمام نمای متفکر و متعمق، شیخ بزرگوار، در کتاب تهذیب که یکی از این 4 کتاب ماست، کتاب تهذیب نوشته شیخ طوسی است، در اونجا در جلد 6 در کتاب مزار، در قسمت مزار، تمام این زیارت جامعه کبیره رو با سندهای خودشون شیخ طوسی نقل میکنن. یعنی این 2 مرد بازگو کردن و این کافیست. اضافه میکنم، نمیخوام خیلی بحث طولانی باشه از قسمتهایی که بمانیم در حد زمانی که در اختیار داریم، همین مقدار رو عرض میکنم. شیخ صدوق اون چه مینویسن در پایان تمام 4 جلد من لا یحضره الفقیه، کتاب المشیخه. تهذیب وقتی که تمام میشود، شیخ طوسی کتاب المشیخه، یعنی یک یک می نویسن که تک تک این روایات رو ما چگونه به دست آورده ایم، از چه مسیرهایی، ما از چه کسی خبر گرفتیم، از چه کسی روایت گرفتیم، چه کسانی رو قبول کردیم، چه کسانی رو قبول نکردیم. اون که می گوییم معنعن
همه دقیقا تا خود معصوم این سلسله مسیر رو دارد و مشایخ ما اینانند و این بزرگانند. یعنی اینها چه میگویند؟ میگویم و از عهده برایم بیرون این دو بزرگوار نقل میکنم. پس سند اصلی زیارت جامعه کبیر عجیب متقن و محکم است. هیچ جای خلل و هیچ جای کوچکترین سخنی در سند این کلام نیست. اگر در این جهت خدشه باشه، در خیلی چیزها باید خدشه کرد. این به دنبال اون بزرگواران علمای بعدی نقل کردن، یعنی کف امی در بلد الامین نقل میکند و خیلی از بزرگان که دیگه شاید حاجت به نام بردن اینا نیست. و جالب این که بعد این که رسم نیست، عالمان اهل سنت از این نوع زیارات وارد از معصومین ائمه در کتب خودشون نقل کنند، اما زیارت جامعه کبیره رو از ابتدا تا انتها شیخ الاسلام جوینی در قرن هفتم در فرائد السمتین در جلد دوم از ابتدا تا انتها نقل می کنند. آیا جاذبه این زیارت؟ آیا اون اصالت این زیارت این مرد رو تکانی میدهد به تعبیر ما وادار میکند که منصفانه مینشیند از سر لطف و مجموع این زیارت رو این عالم اهل سنت بازگو میکنه در کتاب فرائد السمته؟ و این هم قابل توجه و جالب است. به دنبال این بزرگوار میگذرد صداهای بعدی و بزرگ مرد عالم حدیث و خبر محدث جلیل القدر مجلسی به صحنه میآید. جلد 99 بهار رو این بزرگ مرد و این علامه توانمند اختصاص میدهد به مزار، همون تعبیری که عرض کردم، یعنی کتابی که در اون زیارت ها گرد آمده است و جمع شده است. مجلسی در مزار اشاره میکند به ورود این زیارت با این مقدمه که اجازه بفرمایید من این مقدمه رو بخوانم که لطیف است و زیباست. یه مقدمه ای داره مجلسی و یه مؤخره ای داره، یعنی ابتدا زیارت جامعه کبیر چیزی رو نقل می کند و بعد در پایان هم یه جمله ای رو که هر دو قابل توجه و هر دو من می خوانم. اولا ورود کار این است که قلت لعلی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. راوی و گوینده زیارت طبق نقل مجلسی و اون بزرگان فرقی نمی کنن، یک کس است. می گوید به امام هادی علیه السلام گفتم که یبن رسول الله علمنی یبن رسول الله قولا اقوله بلیغا کاملا، به من سخنی رو یاد بدید که این یه سخن بلیغ رسای جامع باشد. اذا زرت واحدا منکم، هنگامی که هر کدام از شما را زیارت می کنم، من بتوانم این سخن رو بخوانم. فقال اذا سرت الى الباب، حضرت توضیح میدهند. من این جمله رو اشاره کنم. ببینید در زیارت یکی از نکاتی که بسیار مهم است و این رو نباید ما خدای ناکرده مقفول بگذاریم، نباید از این بی توجهی کنیم، یکی از نکاتی که فلسفه زیارت از مطالب بسیار مهمی که با عنوان حکمت‌های زیارت مطرح میشه، یکی از نکات مهم عرض دین است در زیارت. یعنی این که شما عقاید خودتون و باورهای خودتون رو در قالب زیارت در حضور معصوم بررسی میکنید و مرور میکنید. این از فلسفه ها و حکمت های زیارت است. یعنی میرسید در محضر امام که حی و میت و اون رو شاهد میبینید و اونگاه با اون سخن میگید، مطالبتون رو مرور میکنید و گویا باورها و عقایدتون رو دارید با امام معصوم در میان میگذارید. یعنی به نوعی حالت عرض دین در زیارت دیده میشه. در نوع زیارات ائمه اینطور است. فقال اذا سرت الى الباب، فرمودن هنگامی که رسیدی به درب محل زیارت، اذا سرت الى الباب فقف و اشهد شهادتین، بیست و شهادت خودت رو بلا اله الا الله و رسالت پیامبر بر زبان جاری کن. و انت علا غسل، و چه خوب است که تطهیر کامل داشته باشی و اون جسم خودت رو همراه روح خودت تطهیر کنی. فاذا دخلت و رأیت القبر، وقتی که وارد شدی و قبر را دیدی، فقف بایست الله اکبر 30 مره، هنگامی که چشم تو به قبر افتاد بایست و 30 بار تکبیر بگو. ثم امشغلیلا، اونگاه آهسته راه برو و علیک سکینت و وقار، اما با وقار متانت. وقار بین خطاک، بین قدمهات فاصله رو کم کن، قدمها رو با عجله و طولانی و بلند برمدار. وقار بین خطاک، ثم مدف و کبر الله عز و جل صداسین لیله، باز بیست در بین این حرکت و 30 بار دیگر بگو الله اکبر الله اکبر. ثم ادن من القبر، اونگاه نزدیک شو، نزدیکتر شو به قبر امام و کبر الله 40 مره، 40 بار دیگر بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر. تمام مع تکبیره، 100 تکبیر رو تمام کن با 100 تکبیر. اونگاه ثم قل السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. شروع می کنند امام هادی تعلیم زیارت جامعه را به راوی با این مقدمه، با 100 تکبیر. اینو توجه داشته باشید، من عرض می کنم خدمتون چرایی این کار رو انشاءالله بررسی می کنیم. مرحوم علیسی از صفحه 127 تا صفحه 144 این زیارت رو نقل میکنه و بعد شروع میکند به یه قسمت هایی از این زیارت رو، کلمات عبارات رو باز کردن، لغات رو توضیح دادن و مقاصد رو یه شرح اجمالی ابتدایی مطرح میکند. بعد تمام میشه، میخواهد قسمت بعدی رو وارد بشه، میگد اقولو، یعنی من محمد باقر مجلسی میگویم اقولو، انما بسطت الکلام فی شرح تلک الزیاره قلیلا، من یه کمی سعی کردم سخنم رو بسط بدم، فقط نقل نکنم این زیارت رو، کمی اندکی چیزی بیشتر در این جهت سخن بگویم ولو اینکه کم شد. و ان لم استوف حقها حذرا من الاطاله، ولو اینکه نتونستم حق مطلب رو ادا کنم به دلیل اینکه خوف این داشتم که طولانی شود سخن. چرا من این کار رو کردم؟ لانها، ببینید اینو کسی میگوید که دیگه اگر ما بگیم پهلوان میدان سند شناسی، حدیث شناسی، یعنی یه محدث به معنای کلمه یه محدث اگر بخواید بگید، همین مرد است در میان عالمان دینی، در متأخرین، اون معنای واقعی یه محدث رو میتوان در مورد این مرد پیاده کرد. میگوید لأنها اصح الزیارات سندن، چون صحیح ترین زیارتی است که من دیدم از جهت سند، اصح الزیارات سندن و اعمها موردن، و عامترین و کاملترین زیارتی است که از ناحیه من، و افصحها لفظن، و از جهت لفظ هم فصیح ترین زیارت است، و ابلغها معنن، و از جهت معنا هم بلیغ ترین و رساترین محتوا رو در این زیارت میبینید، و اعلاها شأنن، و از جهت شأن و رتبه در میان زیارات به این مقدار نیست. البته خاطره ای رو خود مجلسی از سفرش به کربلا نقل می کند که در اونجا در حالت بعد از قبل از نماز صبح در یه حالت بین خواب و بیداری بودم، اونگاه توجهی کردم و اشاراتی داره که دیگه خاطرات خود این مرد است و که گویا بر اساس این خواب هم دست به قلم می برد و شرحی بر این زیارت، غیر این نقل اینجا، یه شرحی می نویسه که اون شرح چاپ شده است و موجود است. این مقدمه و مؤخره است، ابتدا و انتهایی است که برای زیارت جامع کبیره مجلسی نقل می کند. من این قسمت رو اضافه کنم، انشاءالله وارد این بحث بعدی می شیم. مجموعه شروحی که بر زیارت جامع کبیره نوشتن بسیار است و این کاملا قابل توجهه که این نکته رو التفات بفرمایید. ببینید کسانی که اومدن اون دو کتاب رو، یعنی کتاب من لا یحضر الفقیه صدوق رو و تهذیب شیخ طوسی رو شرح کردند، وقتی که به زیارت جامع کبیر رسیدند قلم رو گسترش بیشتری دادند، دامن کار رو وسیع‌تر کردند و بیشتر به این زیارت پرداختند و دقیقاً طبق شمارش نسخه شناس بزرگ و کتاب شناس عظیم و شأن جهان اسلام رضوان خدا بر او باد مرحوم شیخ حاج آقا بزرگ تهرانی در کتاب الزریعه 60 شرح بر من لا یحضره الفقیه و بر تهذیب وجود دارد که در بین این شروح زیارت جامع کبیره رو شرح کردن عالمان. 60 شرح بر زیارت جامعه کبیره در بین این شروح وجود داره. گذشته از اون عده‌ای از بزرگان اومدن خود زیارت رو مجزای از بقیه متون این کتاب‌ها بیرون کشیدن و بر اون شرح نوشتن و حداقل اون چه که الان در اختیار ماست 20 شرح هست که مستقلن در کنار اون 60 بگذارید میشه 80 شرح، اون هم از نام‌آوران بزرگ میدان علم که در بین اینها پدر خود این مجلسی است، آخون ملا محمد تقی مجلسی است، مجلسی پدر میگن اون رو، این مجلسی پسر محمد باقر، اون مجلسی پدر. خب کسانی از طوائف نگاه های مختلف، شیخ احسانی، خیلی از بزرگان هستن که اومدن دست به قلم بردن و زیارت جامعه کبیره رو یه شروح مفصل و جامع طویلی نوشتن، بسیار قابل توجه. واقعا بعضی از شهرها رو من بهانه بود که خدمت دوستان عزیز بالاخره امشب سخن بگیم توفیق شد یه نگاهی مروری صبح میکردم در کتابخانه غیره و بعضی از اینها رو تبرقی میکردم و میدیدم که چه زحماتی رو این بزرگان در رساندن بخش کلامات امام هادی بر خودشون هموار کردن که رضوان خداوند بر همه اینها باد و روانشون شاد و مقاماتشون عالی. پس 80 شهر هم ما بر زیارت جامعه کبیره داریم که اینها دلیل بر توجه فوق العاده آدمان به این نکات این زیارت است. و این که شاید بتوانم عرض کنم که ما نداریم یا کمتر داریم، بعید میدانم منهای بعض از مشهورات و روایات زیارت مشهور که اینقدر توجه شده باشه به یه متنی و اینقدر مورد نظر آدمان قرار گرفته باشه. با توجه به فرصت زمانی که ما داریم و خدمت عزیزان، مطالبی رو باید بالاخره در این جهت عرض کنیم که تا حدی اشارتی به زیارت شده باشه. عرض میکنم محضرم بارکتون که مجموعه این زیارت رو که نگاه میکنید خلاصه در دو کلمه میشود. کل مطالب زیارت جامعه کبیر دو چیز است و دو نکته است. یک، اشاره است به اون مقامات و رتبه و جایگاه اهل بیت علیهم السلام، اون مقامات و جایگاه و منزلت این بزرگان در اینجا به رخ کشیده شده است و نشان داده شده است. دوم، اشاره است به سیر و سلوک و سیره علمی و عملی این بزرگان که این دو کنار هم و شانه به شانه هم مطرح میشه. یه بخش به تعبیر ما یه پاراگراف از قسمت اول میاد، یه بخش از قسمت دوم. این همون سبکی که در قرآن وجود دارد. یعنی چه؟ یعنی این که خدا در قرآن وقتی که جایگاه و منزلت کسی رو مطرح میکند تا که انه من عبادنا، سریعا به دنبال او میگوید که صابر است، شاکر است، چی صفاتش رو مطرح میکنه، رفتارها و خصلتهاش رو نشان میده. خداوند کسی رو در قرآن نمی ستاید بدون اینکه علت اون رو مطرح کند. اگر کسی مستوجب ثنای الهی قرار میگیرد، علت اون جایگاه عملی و علمی است که دارد و الا کسی رو خداوند در قرآن نمی ستاید. در اینجا دقیقا میبینیم وجود مقدس امام هادی همین کار رو عمل میکنن. یعنی به نوعی ملاحظه میفرمایید اگر شأن و منزلت رو مطرح میکنن، دقیقا اون وجه توجیه اون رو بازگو میکنن که اون بعد عملی و اون سیره عینیه حضرات معصومین علیهم السلام است. من یه چیز دیگرم اینجا لازم میبینم اشاره برم، یه اشاره مختصری داشته باشم، اینم بد نیست خدمت دوستان رو، اینه که عرض به خدمتون ممکنه گاهی این توهم در ذهن کسی خفته بیاید، حال گاهی مطرح بشه گاهی مطرح نشه، که خب این نوع عبارات این چلینی که ملاحظه میفرمایید در این زیارت وجود دارد از زبان خود شخصیت امام گفته شده است. خود امام هادی اینها رو انشاء کردند و در این شما میبینید یه توصیف بلندی است و بسیار قوی است نسبت به این خود خاندان. ممکنه شاید یه ذهن ضعیفی یه کمی این رو به تعبیر ما یه خارخار ذهنی داشته باشد که چرا چنین میشود، آیا این به نوعی مدحی، تمجیدی، جهاتی یا نه. ممکنه این همه جا هست، چه در اینجا و در هر اون چه از سخن معصومین علیهم السلام میبینیم، ممکنه جایی طرح این سوال باشه. من این رو زیر بنایی پاسخ میدم خدمت عزیزان قبل از ورود به تکه هایی و فقراتی از خود زیارت جامعه که اون این است. ما در خصوص معرفت ذات باری تعالی میگوییم که به که عرفت و که و انت دللتنی، خدایا من تو را به تو میشناسم، به که عرفت و که و انت دلنتنی و تویی که من رو راهنمایی به خودت میکنی. ولو لا انت لم ادر ما انت، اگر تو خود رو نشان نمیدادی من نمیدانستم که تو که هستی. اللهم عرفنی نفسج، خدایا تو خود خود را به من بنمایان و نشان ده، عظمت و معرفت خودت رو تو بر من عرضه کن. با هزاران مرتبه تنزل در عالم خلق جایگاه پیشوایان انبیاء الهی و جایگاه اولیاء خدا این چنین است عزیزان، یعنی این بزرگان موظفند که اون منزلت و جایگاه خودشون رو به شیوه تعلیمی به جامعه تلقین کنن و تعلیم بدن و عرضه کنن و مطرح کنن. مردمان توانایی شناخت جامع الاطراف رو به شخصیت اینها ندارند. زوایایی در وجود این بزرگان به انسانهای نخبه وجود دارد که در نگاه‌های اجمالی و سطحی و ابتدایی که مردم می‌کنن راه پیدا نمی‌کنن. باز بگذارید من به عنوان تنظیر و تمثیل میگم. خب شما یه بزرگی رو می‌شناسید، معرفیش می‌کنن، بیوگرافی از اون براتون نقل می‌کنن. اما وقتی که خود او لب باز می‌کنه و خودش رو شروع می‌کند، وقتی احساس وظیفه می‌کنه، وقتی احساس می‌کنه گاهی این هست در بین دوستان عزیز همکاران ما، گاهی بالاخره اینها وقتی احساس می‌کنن این تو متعلمشون اثر داره، اون اخلاص رو که در وجود خودشون ببینن، بعد شروع می‌کنن یک گوشه‌هایی از الطاف خدا رو در زندگی خودشون از خاطرات علمی، خاطرات عملی، خاطرات خاصشون، اخلاقیشون شروع می‌کنن مطرح کردن. و چقدر دلچسب است، چقدر دلنشین. برخلاف اون که گفت خوشتر اون باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، اتفاقا عکس است. وقتی خود دلبران از زبان خودشون میگوین دل میبرن واقعا و انسان رو شیدا و محو میکنن. وقتی از خودشون میگوین، بهترین سرنوشت ها و بیوگرافی ها و شرح زندگانی ها اونهاییست که خودنگار است، خود اینها می نویسند و خودشون قلم به دست می گیرند، نه اون که دیگران بخوان شرح زندگیشون بگن. ائمه علیهم السلام از نوع اون معرفت الهی دارند. اینها خودشون موظفند که اون زوایای پنهان وجود علمی و عملی خودشون رو برای جامعه بازگو کنند، از بابان که اینها ابواب رحمت خداوندند و معلمان این جامعه هستند و هیچ منفعت شخصی رو در این جهت پیگیری و تعقیب نمی کنند. ازا میبینیم در این زیارت هم اون مقامات و منزلت ها و جایگاه ها مطرح میشه و اونگاه اون تذکرت العارفینی رو میبینید از سلوک پیشوایان دین در اینجا. من با این مقدماتی که یه مقداری هم طولانی بود و چاره‌ای نبود که خدمت دوستان عزیز باز بکنم، من به هر کدام از این دو بخش یه اشاره میکنم. یک اشاره به قسمت و بخش اون سلوک و سیره عملی این بزرگان و قسمت دوم اشاره می کنم به اون مقامات خاص. این قسمت مقامات رو بخشی انتخاب می کنم که سوال برانگیزه، اون قسمت اولی رو هم از بخشی انتخاب کردم که معرفت آموز است و درس زندگی می دهد. و ببینید به چه زیبایی وجود مقدس امام هادی برشته می کشد این در غلطان را و این هفت وادی عشق رو چگونه ترسیم می کند با زبان بلیغ و توانمند خودشون. بعد از این که اشارتی می شود به و منارن فی بلاده ولد الله علا سراته حسمکم الله من الزنن و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و از حبانکم الرج و تحرکم تطهیرا، یه اشاره می شه به اون نزاهت و پاکی این خاندان در مقام وجودشون. اونگاه چنین می گوید امام فعظمتم جلاله، شما دارید پیش روی معصوم ایستادید، ای کاش ولو اینکه بالاخره گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم بعد منزل نبود در سفر روحانی. گویا که پیش روی خود این بزرگوار در شب ولادتش ایستادید، دارید به حضرت خودش میگید فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه. از اینجا یه بخشی رو امام شروع میکنن که من سعی میکنم یه مرور سریعی داشته باشم تا و صدقت و من رسوله این ممزا، یه پاراگراف به قول ما، یه بخشه که در این بخش خدا رو شاهد میگیرم که میشه خیلی ساعتها صحبت کرد و به زیغ مجال و این وقت تنگ و این فرصتهای ما و این بیتوجهی های امثال بنده با اون چه باید توجه بیشتری باشد و هممون باید التفات بیشتری از این باب داشته باشیم، موجب این میشه که گاه به اجمال و به خلاصه بعضی از مسائل رو بگذرانیم. اولین قسمت رو امام هادی در شیوه ارتباط خودشون با خداوند سبحان، یعنی اون شیوه معرفت الله رو از زبان پیشوایان دین تعلیم میدن. معرفت تعلیمی است. شما تعظیم میکنید، جلال الهی را تعظیم کردید. شما اکبرتم شأنه، تکبیر کردید شأن خداوند را و تمجید کردید کرم الهی را. در باب معرفت خداوند سه جمله را مطرح میکند امام: یک، تعظیم جلال، دوم تکبیر شأن، سوم تمجید کرم. اما فعظمتم جلاله، استحضار دارید کلمه جلال در تقسیم صفات الهی. بزرگان میگویند خداوند صفات جلال دارد و صفات جمال دارد. گاهی میگویند جلال دارد و اکرام دارد، که این مورد نظر امام هادی است که الان عرض میکنم. صفات جلال اون صفاتی است که اون قهر و غلبه و توانمندی و قدرت قاهره خداوند رو میرساند. ان الله عزیز ذو انتقام، اینها صفات جلال الهی است. اونها که وقتی گفته می شود سطوت، عظمت و اون بلندا و غلبه خداوند بر وجود به ذهن بندگان او می آید، اینها صفات جلال است. فعظمتم جلاله، شما بزرگ کردید و تعظیم کردید و بزرگ داشتید صفات جلال الهی را. و این میگم فرقشو، و اکبرتم شأنه، و شما شأن حق را و منزلت حق را تکبیر کردید. اکبرتم، این رو خیلی کبریایی دادید شأن الهی را. و تمجید کردید کرم خداوند را، شما تمجید کردید با مجد و علو نشان دادید کرم خداوند را و اکرام الهی را. همان گونه که گفته شد صفاتی که قهر و غلبه خدا رو میرسانند به اینها میگن صفات جلال. در قبال اون صفاتی که لطف و مرحمت و نزدیکی و تعاطف خداوند رو میرسانند میگن صفات جمال یا صفات اکرام. این گرفته از خود قرآن کریم است که از تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. خداوند ذل جلال است و ذل اکرام است. جلال اون صفات است و اکرام این صفات دیگری است. در بعد ارتباط با خداوند سبحان شما به گونه ای عمل کردید، نه قولتون. این بحث این نیست که شما به زبان جلال خدا را تعظیم کردید، کبریایی اون رو نشان دادید و مجد خدا رو در اکرام و صفات جمالش نشان دادید. ببینید، یه تعظیم، یه تکبیر، یه تمجید. تعظیم جاییست که در ارتباط با صفات قهر خداوند است. تمجید جاییش که در ارتباط با صفات لطف خداوند است. تکبیر فراتر از این هاست، جاییش که من چه بگویم خدمت عزیزان، جاییش که کمال و توحید نفی و صفات امر. تکبیر آن است که دیگه صفتی برای خدا باقی نمی ماند. به خلوت خانه انسان پا می گذارد که می گوید الله اکبر، بعد می گوید الله اکبر و از چی؟ بعد می گوید نه اینکه اگر بگویی الله اکبر و من کل شی، موحدانه سخن گفته ای که مشرکانه سخن گفته ای. اگر بگویی الله اکبر و من کل شی، حددت الله، خدا رو تهدید کردی و اندازه گیری کردی، او را شیعی دانسته ای بزرگتر از بقیه اشیا. نه، الله اکبر و من ان یوسف، یعنی ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. الله اکبر و اکبرتم شأنه یعنی تنزیه خداوند از صفات وجودی حق، از صفات اثباتی حق، از آنچه ما آن را به خداوند نسبت میدیم و خودش به خودش نسبت میدهد. تکبیر اون بالاترین معرفت شهودی نسبت به خداوند است. تعظیم صفات جلال است. تمجید صفات اکرام الهی است، لطف الهی است. تکبیر دیگه رفتن به اونجایی است که بال کسانی چون ما نمیکشد. شما با قولتون، با عملتون، با رفتارتون و شخصیتتون نشان دادید جلال خدا را به مردمان، رحمت خدا را به مردمان و کبریایی. نه اینکه شما گفتید این حرفها رو، گفتید سبحان الله، گفتید الله اکبر. نه، زندگی شما، روز شما، شب شما، عظمتم جلاله، از آن زمانی که در میان نخلستان بن النجار صدای نجوای شما شنیده می شد و اونگاه بر زمین می افتادید، از آن زمانی که یتململ و تململ از سلیم و یبکی بکام الحزین محاسن در دست می گرفت، وجود مقدس امیر المؤمنین و ناله می زد چون جوان مرده، عظمت الهی را نشان می داد. آن زمانی که اون خون بر خاک می ریخت می گفت رزن به قضائک فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه. آن زمانی که دست در وضو می رفت و ساعتی می ماند متحیر، عظمتم جلاله، شما اینطور نشان دادید جلال الهی را به مردمان و جامعه. شما به گونه ای نشان دادید که این احرام را بر تن کرده است این بزرگ زاده سجاد، وجود مقدس امام باقر، اما بند بند بدن می لرزد. ابن رسول الله، کاروان در حال حرکت است، احرام نمی بندید؟ چه بگویم؟ می ترسم لبیک بگویم اما خطاب بیاید لا لبیک ولا سعدیک، من چه بگویم؟ شما نشان دادید عظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه، اینن وجود شما و شخصیت شما خاندان مظاهر تعظیم و تجلیل و تکبیر خداوند. و عدمتم ذکره، ناچارم رد بشم قسمت بعدی رو بگم، حداقل این قسمت تمام کنم. و عدمتم ذکره، ببینید من بگم یه بار دیگه، با این گونه سخنان وجود مقدس امام هادی و کلیه حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد وادی سیر و سلوک معرفتی رو نشان دارن میدن، یعنی راه معرفت خداوند و ارتباط با اله حضرت باری تعالی تعظیم است، تکبیر است، تمجید است در مقام معرفت. و عدمتم ذکره، شما ادامت و ذکر دادید، ذکرتون مدام بود، شما هیچگاه از ذکر فرو ننهادید کار را. توجه دارید ما تذکر داریم و تفکر داریم. عالمان میگوین ات تذکر و فوق تفکر، تذکر فراتر از تفکر است. چطور؟ در تفکر شما طلب چیزی میکنید که نیست، میخواهید به اون برسید، اما تذکر وجود ملموس رو زیر رو میکنید و به دست میآورید حقایقش رو. با تذکر انسان گامهای فراتری میگذارد، اگر تذکر محکم شد اونگاه تفکر جایگاه پیدا میکند. و بارها من اشاره کردم خدمت عزیزان، مشکل تمام ما انسانها غفلت است، خالی بودن از ذکر است. یعنی ما انسانها هنگامی که به غفلت میرسیم متاسفانه فرو میفتیم و سقوط پیدا میکنیم. این ذکر است که عامل قرب است، این ذکر است که عامل اوج است برای انسانها و توجه بیشتر ما. و عدمتم ذکره، هیچگاه نبوده است که شما ذاکر نباشید، شما دائم و ذکر بوده اید، شما دوام ذکر داشته اید. دوام ذکر اون حضور عینی در محضر ذات باری تعالی است. شما به این مرتبه رسیدید. و وکدتم میثاقه، وکدتم توکید محکم کردن، گره پشت گره زدن. و وکدتم میثاقه، مواثیق و میثاقها و پیمانهایی که با خدا داشتید شما محکم کردید، اینها رو سست نگرفتید، بسیار محکم و جدی گرفتید. چه میثاقی با خداوند؟ میثاق اول میثاق عقلی و فطری است. همه ما با ذات حق میثاق فطری و عقلی داریم. خداوند در تک تک وجود ما زشتی ها و زیبایی ها را به نمایش گذاشت و هدیناه النجدین، نشان داد این فجور و تقوا را در فطرتمون و در نفسمون و نفس و ما سواها. یا این میثاق رو تأکید میکنیم، محکم میکنیم یا رها میکنیم، یا این فطرت رو پالود و ناپالوده میکنیم، به در میآوریم، یا این رو میپوشانیم، پنهان میکنیم و محوش میکنیم در وجودمون. میثاق فطری و عقلی، میثاق عبادی، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. خداوند با تک تک آدمیان میثاق بسته است در مسیر عبادت خودش. چه دخل است بین عبادت خدا و اطاعت شیطان؟ چه ربط است بین پیروی از ذات باری تعالی و جلال و جمال الهی و اون خبائص و رذائلی که شیطان انسانها رو دعوت بون میکنه؟ ما دعوت سومی که نداریم تو وجود، یا این است یا آن است، اما الى جنت اما الى ناری، یا طریق طریق رحمانی است یا ضلالت شیطانی است. راه سوم بینابینه که وجود ندارد در اینجا. میثاق دوم میثاق عبادی، میثاق سوم چیز دیگری است که اون فراتر از آن است که ما عمل میکنیم. و وکدتم میثاقه، فطرتا و عقلا در مسیر عبادت محکم کردید میثاقتون رو با خداوند سبحان. و اون میثاق شعنی یعنی هر کدام از شما بزرگواران در هر شرایطی که داشتید با خدا میثاق بستید، در تمام حزیزها و در تمام اوجها، بر فراز دست پیامبر هم میثاق بستید، من کنت مولا فهازا علی مولا، در زیر خنجر شمر هم میثاق بستید، اونجا هم میثاق بستید، شما و وکتم میثاق، شما در سرداب و مقدس هم میثاق بستید، شما در مرو هم میثاق بستید، هر کدامتون در هر منزلتی که بودید همان رو محکم پذیرفتید از خداوند و بر عین وظائف خودتون عمل کردید به تمام معنا و توکید کردید، وکتم میثاق و احکمتم عقد طاعته، شما احکام استواری و محکم کردن محکم کردید پیوند به طاعتتون رو با خداوند به دنبال اون پس، و نصحتم لهو فسر و العلانیه، ناصح بودن خیرخواه بودن است، نصح خیرخواهی است، شما تمام خیر رو و نصحتم لهو فسر و العلانیه نهان و آشکار بروز دادید، نشان دادید بین خودتون و خدای خودتون، و دعوتم الى سبیله بالحکمت والموعظه الحسنه، و دعوتم الى سبیله، شما هیچگاه دعوت به غیر خدا نکردید، این عظمت این دایی و دعوت کننده را میرساند، شما نه دعوت به شخص کردید، نه دعوت به نفس کردید، نه دعوت به شیء کردید، نه کسی رو به چیزی خواندید، نه کسی رو به خودتون خواندید، نه کسی رو به دیگران خواندید، شما تمام انسان‌ها رو فقط متوجه یه جا کردید، اون هم ذات او و حضرت او، دعوتم الى سبیله، از اون راه این دعوت رو شما عمل کردید که او میخواهد، عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، راه عبادت من آن است که من میگویم نه آن که دل تو میگوید، بنده من شما از همون راه دعوت کردید، و دعوتم الى سبیله بالحکمت والموعظه الحسنه، شما از همون راهی رفتید که ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، همون راهی که خدا در کلامش گفت شما سرلوحه کارتون، اون متد شما، شیوه شما و روش شما در دعوت الله همون روش هایی بود که خداوند میخواست، نه چیزی بیش از آن و نه کمتر از آن. حالا و بذلتم انفسکم، عجیب است، فی مرزاته، و بذلتم انفسکم فی مرزاته، بگذارید این رو یک کمی توضیح بدم خدمت عزیزان. ببینید ما میگیم تو قرآن، خداوند هم در سوره مبارکه توبه گفت دیگه، چه چیزی از این بهتر، گاهی اشاره کردیم این مبایعه نامه رو امضا کنید کار تمام است. کدام مبایعه نامه؟ ان الله اشترا، خدا خریدار، فروشنده من المؤمنین، متاع و کالای مورد خرید و فروش، اموالهم و انفسهم، ثمن و بها و اون قیمتی که پرداخت میشود، به ان لهم الجنه، پایان کار فستب شروع به یکم الذی بایعتم به، تبریکات فراوان از سوی خداوند می آید برای کسانی که بالاخره چنین معامله می کنند، ان الله اشترى من المؤمنین، اون کسی که توفیق این داشته باشد که جانش بفروشد، مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله اشترى، با الله اشترى بالا می آییم، اگر آمدیم این مشتری رو قبول کردیم، جان رو فروختیم، فبها خونبهای من بهای ذوالجلال، خونبهای خود خورم کسب حلال، این بهترین کسب حلال است که با خدا معامله کنیم و از خدا بگیریم این بها رو بپذیریم، این خریداران مفلس را بهل، مشتری های دیگر رو ول کن، این خریداران مفلس را بهل، چه خریداری کند یک مشت گل، اما خدا میخرد دل، خدا میخرد جان، خدا میدهد اون جزای خودش رو، این معامله خوشی است. حالا آیا این بزرگواران هم چنین می کنند؟ با خدا معامله می کنند؟ نه، اینا چیزی به خدا نمی فروشند. و بذلتم انفسکم فی مرضاته، بذل یعنی العطاء بلا عوض، یعنی چیزی رو بدید اما عوضی دریافت نکنید، نه خدایا ما چون می دانیم این جان از توست، ما که هستیم که به تو بفروشیم و از تو چیزی بگیریم، اینجا تعدد اعتباری است، وحدت حقیقی است، خریدار و فروشنده یکی است، تو خود می خری و خود می فروشی ای صاحب جان، لا بیع لا فی ملکن، فروش در ملک انسان است، من که مالک این جان نیستم به تو چه بفروشم، من بذلش می کنم. و بذلتم انفسکم فی مرضاته، اما با یه نکته، بذل گفتیم دادن است که عوض نداره. اما با این گاهی شما چیزی رو میدید بعد تو ذهنتون میمونه من چه چیزی را دادم. اینو بذله میگن. بذله در لغت عرب به یه چیزهایی میگن که از نگاه خود انسان خیلی ارزش ندارد. وقتی یه چیزی رو میدید و از نظر خودتون هیچی ندادید این میشه بذل. من چی دادم؟ سرچه باشد فدای دوست کنم جان. و بذلتم انفسکم فی مرضاته. شما جانهاتون رو بذل کردید، یعنی اصلا چیزی قائل نشدید برای خودتون، یعنی تسلیم محض، یعنی از سر خیش برخواستن، یعنی تمام وجود رو به ثناء مطلق رساندن. و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. در این راه وادی، در این وادی حرکت کردن جز به پای صبر امکان ندارد و عملی نیست. صبر سه گونه است، یا صبر بر طاعت است عزیز من، یا صبر بر معصیت است، یا صبر بر مصیبت. صبر بر طاعت سخت است اما نماننده، چون خود طاعت یه شیرینی هایی دارد، یه خوشی هایی دارد. سخت و دشوار نیمه شب برخواستن، صبح اونچنانی برخواستن، سخت و دشوار است رمی جمره کردن و احیانا در اون جان باختن، اما در این حال شیرینی دارد و حلاوت دارد. صبر بر معصیت دشوارتر از صبر بر طاعت است، چون معصیت جذبه خودش و کشش خودش رو دارد و صبر کردن بر اون دشوار. اما از هر دوی اینها سخت‌تر صبر بر مصیبت است. صبر بر مصیبت است. صبر بر آن است که خون گلوی شش ماهه بگیری و آسمان پرتاب کنی و بگویی هاون و نعلگیه ما نزل بی انهو به این الله. چه آسان است بر من، چون تو میبینی و رقصی چنین میان میدان ما رسوست. این است که والله این قطعت و مویمینی. این صبره، صبر بر مصیبت است که دشوار و سخت است. فرمود و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. شما در مصائب در اوج. خب حالا این بعد مسائل برخوردی و تعاملاتتون. و اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة. شما در میدان عبادات اقمتم الصلاة، اقامه کردید نماز. فرصتی نیست که من بگم خدمت عزیزان اقمتم الصلاة. اقامه عوض چیست؟ اقامه قوت چیست؟ اصلا از این فراتر بریم، این مال من و شماست. این اقامه های نماز که میگوییم که این نمازمون اینطور باشد، درست باشد، تمام باشد، خلوص باشد، فلان باشد، توجه باشد. اما اون اقامه نماز از نزد اهل معنا چیزی دیگری است. اون ملک و ملکوت نماز رو به هم دوختن است، باطن نماز رو به رخ ظاهر اون کشیدن است. اون چیزی دیگری است که چه خوشا نماز مستان تو بگو درست هستان که نداند و رکوعی و نداند و سجودی. اون چیز دیگری است اون نماز. اقمتم الصلاة، آتیتم الزکاة، و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. دیگه فرصتی نیست. و جاهدتم فی الله حق جهاده. این تعبیر، تعبیر ویژه قرآنی است. و جاهدتم فی الله حق جهاده. وقتی یه چیزی رو در نهایت کیفیت بالا کسی انجام میدهد میشود فاتقوا الله حق تقاته. حق تقاته، حق جهاده. این کلمه حق که به کار برده میشه که اون اوجه. جاهدتم فی الله حق، چیزی رو فروگذار نکردید به تمام وجود به من، حتی اعلنتم دعوته، تا اون که آشکار کردید دعوت الهی را. اصلا وجود خود شما نشان دهنده دعوت الهی بود. پیامبر مردمان رو به چه میخواند؟ اشاره کردم حدیث ثقلین. قرآن به چه میخواند؟ به هر آن چه قرآن میخواند اعلنتم دعوته. شما دعوت علنی قرآنید. اگر قرآن به صدق میخواند شما صدق، اگر قرآن به وفا میخواند نماد وفایید، اگر قرآن به زکات میخواند زکاتید، اگر به صبر میخواند صبرید، به هر آن چه میخواند اعلنتم دعوته. شما علنی دارید خودتون، نه اینکه زبانتون بگوید، وجودتون علنی کردن دعوت الهی است. و بینتم فرائضه و عقمتم حدوده. هنگامی که بر موضع تشریع می نشینید و میخواید احکام خدا رو بگید، باید صدها بوحنیفه بنشینند و بگویند لولا سنتان لهلک نعمان. اگر آن دو سال خدمت امام صادق نمی بود هلاک می شدم. وقتی در موضع تشریع بنشیند پدر بزرگوار شما ابن رسول الله، وجود مقدس امام هادی، وقتی اون نوجوان در مسند تشریع بنشیند باید عموی پیرمرد برخیزد و بگوید به نفسی انت، جانم فدای تو ای یادگار برادر، و چنین و چنان بگوید. و سرتم فی ذلک منها الى الرضا و سلمتم له القضا و صدقتم من رسله من مضی. و شما سرتم فی ذلک منه الى رضا، این سلوک را رفتید تا مقام رضا، یعنی چیزی نماند که بخواهید انتخاب کنید. وارد شد بر آن مرد، گفت چه حالی دارید؟ گفت ابن رسول الله، از برکات انس با شما، از برکات توجهات خداوند به جایی رسیدم که الان فقر را بر غنا، مرض را بر صحت، پریشانی را حتی بر دولت ترجیح میدم. با یک حالی، با یک نشاطی و با یک حضرت سر مبارک را بلند کردن، فهمدن ما این چنین نیستیم. یعنی چه؟ ما این چنین نیستیم. فرمودن نه، ما نه، ما نه فقر را ترجیح میدهیم، نه غنا را، نه صحت را، نه عافیت را، نه دولت را، نه پریشانی را. آنچرا ما ترجیح میدهیم پسندم، آنچرا جانان پسنده. ما هیچ کدام را انتخاب نمی کنیم. ما انتخاب را به او واگذار می کنیم. ما اعتقاد ما نهان است که رشته از گردنم در دست دوست می کشد. هر جا که خاطر خواه اوست، از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خوانم از سر تا به پا. ما وجود را دادیم، مویی باقی نمانده است. و سرتم فی ذلک منه الی رضا. مقام رضا مقام آخر است، آخرین مرتبه است. و سلمتم له القضا، تسلیم کردید شما همه چی را پذیر. و صدقتم من رسوله من مزا. من فقط کوتاه اون جمله دوم رو بگم به خدمت عزیزان. این قسمت اول، یعنی یه بخش عمده، نیمی از زیارت جامعه کبیره همین است. این راه های سلوک که وجود مقدس امام دارن تعلیم میکنن در قالب عینی شخصیت خودشون. اما اون قسمت دوم که اشاره کردم، اون مقامات علمی و رتبه های منزلتی این خاندان، اون هم در این زیارت. گاه به این قسمت بعضی های کمی، همچنین وقتی این قسمت زیارت خوانده میشه، ممکنه تعابیری بکنن که من ناخوش دارم بر زبان جاری کنم اون تعابیر رو. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء و انتقع علی الارض الا باذنه. من همین قسمت رو بگم و تمام کنم سخن. بکم فتح الله و بکم یختم، یعنی چی؟ آیا از این بوی چی میشنوید شما؟ بکم فتح یعنی چی؟ خدا به شما فتح میکند و به شما ختم میکند. چه چیزی به این خاندان، به سبب این خاندان، بابای سببیه باشه، سله باشه، بکم فتح الله، بکم یختم، این چی به اینا افتتاح میشود و انتها میشود؟ اینجا قوقاست عزیزان. فلاسفه میان تو صحنه، با دیدگاه فلسفی خودشون تبیین میکنند، اونها چیز دیگری میگویند. اونها میان اون دو قاعده خودشون رو مطرح میکنند، قاعده امکان اشرف رو به صحنه میارن، قاعده لا یستر عن الواحد الا الواحد، صدور واحد رو به صحنه میارن. بعد این دو قاعده رو به صحنه میارن، میگن خداوند در وجود از یه نقطه آغاز میکنند و اون نقطه باید اشرف مخلوقات باشد، اشرف موجودات باشد. لذا پیامبر عربی گفت، رسول هاشمی گفت، اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا آفرید در خلقت و آفرینش نور من بود، یعنی خلقت نوری. اول ما خلق الله نوری. اونا میان طبق قاعده واحد، لا یسترن صدور واحد عن الواحد، طبق قاعده امکان اشرف بحث میکنن، میگن خدا قبل از خلقت وجود اعیانی را آفریده است، حقایقی را آفریده است که اون یه بخش عمده از اون حقایق انوار متعالیه ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اینها میان از طریق خودشون فلاسفه بازگو میکنن، بحث و نگاه فلسفی میکنن. عرفا میان میگن بکن فتح الله و بکن یخته، میدانید یعنی چی؟ میگن ده وجود از بر اولیان آن میخورد، این اولیاء خدایند که پیریشانند این عالم نبود. اولیاء خدا اونها هستند که ولی الله کسی است که وجود به ولایت او میچرخد، به حمایت او میچرخد. بکن فتح الله، به سبب اولیاست که این که اسرافیل وقتند اولیا، این که اسرافیل وقتند اولیا، مرده رازیشان حیات است و بقا. اینا میگن ده چنین حالاتی رو دارند. ولی در عرفان میگن این ولیست که اوتاده، یعنی به سبب ولیست که میماند خیلی از امور. اولیا اونها هستند که بیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها، اونها بحث عرفانی دارن، اینا رو بذاریم کنار، اون نگاه فلسفی و نگاه عرفانی رو از نگاه یه محدث یا متکلم متشرع. بکن فتح الله یعنی چی؟ بکن فتح الله یا ابن رسول الله، به شما خداوند پس از پیامبر مکرم اسلام ولایت خودش را آغاز کرد. من کنت مولا فهذا علی مولا. و به کم یختم، و به شما ولایت الهی پایان می شود. بعد از شما خاندان ولی نیست در وجود. کو ولی بعد از مهدی شما؟ ولی نیست. به کم فتح الله و به کم یختم. دولت با شما آغاز می شود و با شما به پایان می رسد. به کم فتح الله و به کم یختم. اون ولایت اون دو. معنای دیگه بکن فتح الله، خداوند برکاتش رو با شما آغاز می کند، به برکت شما آغاز می کند بر مردمان، و بکن یختم و به سبب شما ختم می شود برکات علم. این میشه همون معنایی که در علم کلام گفتن، بحث کردن، ثابت کردن در جای خودش که لولا الحجه و ساقط الارض و احلا. اون انسان کامل، اون ولی ذوالجلال است که خداوند به سبب او یدفع الله البلاء عن الناس، به سبب او خداوند بلا را از مردم برمی‌دارد. به سبب وجود اوست که میماند، اونی که باید هر لیله قدر و هر شب قدر سینه او سینای ورود ملائکت الله باشد، راز و رمز شبهای قدر را تا سال آینده زمزمه کند، اون میشه اون حجتی که زمین و آسمان بکن فتح الله و بکن یختم و بکن ینزل الغیث و بکن یمسک السماء علی الارض و بکن یکشف الضر ینفس الهم. هیچ کدام از اینهای مختصری بوی نعوذ بالله در اون قلوب دیده نمیشه. مطابق منطبق با توجیه فلسفی اون، با نگاه عرفانی اون، با نگاه کلامی و خبری و حدیثی اون، دیگه از این ما اون طرفتر نداریم. اگر گفت حساب خلق بر شماست، عیاب خلق بر شماست، اگر حتی این جمله رو بگیم و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، خدا بر اساس چه میزانی برادر عزیز من و خواهر گران قدر من نماز من تو رو میسنجد در قیامت؟ با چه میزانی صحت قول ما و شما را میسنجد؟ الگوی سنجش چیست؟ الیکم، به سوی شماست حساب. یعنی چه؟ خداوند با این موازین و با میزان السلام علیکه یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال پسر ابی طالب است و وجود مقدس امام هادی است که نماز ما را، صلات ما را، صوم ما را، اعمال ما را و افکار ما را و گفتار ما را سنجش می کند. اینها موازین قسط، یعنی حساب بر اساس آن الگوهای عینی است که خداوند به جامعه عرضه داده است. بسیار بسیار اندک، کوتاه و اجمالی بودی گذاری به کوی این یادگار گرانقدر وجود مقدس این حجت بالغه الهی، مجموعه نفیسی که می دانم عزیزان خیلی می خوانند، اما استدعا میکنم حال که میخوانید توجه بیشتری به آموزش های این داشته باشید. وقتی تمام میشه فقرات و مختلف زیارت، بعد به اونجا میرسید که ابن رسول، حالا من چه بکنم؟ منو چی قرار بدید؟ مؤمنون به چی ایمان داشته باشم؟ عامل به چی باشم؟ دعوت به چه بکنم؟ یه شرح وظائف عینی و عملی یه انسان مسلمان رو از زبان حجت خدا پیش روی خودتون میبینید. یه شرح وظائف، شرح عقائد، شرح وظائف، شرح سلوک، تذکرة العارفین، همه رو در این زیارت جامعه به عینه به تمامه مشاهده میکنیم. توفیق دستاد و شاکریم فضل الهی رو که به بهانه میلاد مسعود و فرخنده این بزرگوار خدمت عزیزان این دقایق رو گذراندیم و امیدواریم که همه ما از برکات معنوی کلمات نورانی این حجت بالغی الهی در این شب میلاد بهرمند و برخوردار باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.